سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل از طالبان خواسته است تا اجمل عقیقی، مدل و یوتیوبر افغان و همکارانش را هرچی زودتر آزاد کنند. عفو بین الملل در اعلامیه این دستگیری ها را یک عمله شدید بر آزادی بیان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است. اما طالبان می گوید که اجمل عقیقی و همکارانش را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر کردند. در ویدیوی نشر شده از سوی اداره استخبارات طالبان، اجمل عقیقی در کنار دو همکار دیگرش دستهایشان بسته و در لباس زندان دیده می شوند و آقای عقیقی به اهانت به آیات قرآن و جرم خود اعتراف می کند. در حالی که غلام سخی همکار دیگرش که گفته می شود از سطح روانی خوب برخوردار نیست، در ویدیو در لباس عادی حضور یافته. روشن نیست که این ویدیوی اعتراف اجمل عقیقی تحت چی شرایط ضبط شده. بیشتر در جریان این برنامه. یک محکمه طالبان در قندار حکم کرده تا 3 تن شلاق زده شوند. آژانس خبری باختر در قندار که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که مولوی محب‌الله رئیس محکمه استیناف این ولایت روز گذشته دستور داد که این 3 تن هر یک 39 شلاق زده شوند. هویت این افراد افشا نشده و هم گفته نشده که به کدام جرم این حکم بالایشان وضع شده است. در ده ماه گذشته زیر سلطه طالبان این اولین بار است که یک محکمه این حکومت حکم شلاق زدن را به افراد صادر کرده. اما در رژیم طالبان بین 1996 تا 2001 متهمان در معذر عام مجازات می شدند. در خبر دیگر از خندار می شنوید که یک زن که در این ولایت در یک چای عمیق افتاده بود جانش را از دست داده. این زن 30 ساله که عامله بود، سه شنبه شب در منطقه اروغ ولسوالی خاکریز ولایت خندار به یک چای با عمق 60 متر افتاد. شمسمیم معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان در خندار گفت که بر اساس اطلاعات ابتدایی این زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی فرار کرده بود و خود را به چاه انداخته بود. شوهر این زن در این رابطه دستگیر شده. وزیر خارجه چین میگوید که کشورش برای حل مسائل افغانستان با کشورهای آسیای میانه همکاری میکند. وانگ یی دیروز در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان در نشست چین و آسیای میانه گفت که کشورهای این منطقه مسائل امنیتی را حل خواهند کرد. چین و 4 کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان با ابتکار پیکینگ از سال 2020 به این سو نشست‌های برای ارتقای همکاری‌های منطقوی دایر کردند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در 3مین و آخرین مسابقه بین المللی یک روزه و مسافه هم بروند. افغانستان در 2 مسابقه اولین سلسله با تفاوت زیاد پیروز و عملاً برنده این سلسله مسابقات شناخته شده. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 مسابقه 20 اوره را هم انجام خواهند داد. اولین بازی 20 اوره بین این دو تیم روز شنبه برگزار می‌شود. و بر اثر برخورد یک راننده با آبران در شهر برلین پایتخت جرمنی دیروز حداقل 1 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی اطفای جرمنی وضعیت 33 زخمی را وخیم خوانده. پلیس جرمنی میگوید راننده موتر را که یک مرد 29 ساله ارمنی الاصل است دستگیر کرده و تحقیقات از او جریان دارد. تا هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 17. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 26.
تشکر که با رادیو آزادی است. داشته های این مجله خبری. ایران تجهیزات نظامیان پیشین افغان را به حکومت طالبان برگرداند. طالبان استقبال کردند اما برخی آگاهان ابراز شک و تردید. جزئیات تا لحظات دیگر. عفو بین الملل از طالبان خواسته که اجمل حقیقی یوتیوبر افغان همکارانش را هرچی زودتر آزاد کند. طالبان ویدیوی اعتراف به مقدسات اسلامی این یوتیوبر را نشر کرده. اما یک حقوقدان افغان میگوید
اعتراف ازی اگر به اساس شکنجه و لطکوب صورت گرفته باشد بازده او صورت ای اعتراف اصلا قانونی نیست.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنان از مشکل دیاقین در کاپیسا برایتان خواهیم گفت.
کشت زراعت کاپیسا، جو، گندم خساره مند شد. مور تا شد، مور خوردهش بعد از او مرض زدش.
در مسائل بین الملل میشنوید که کشورهای غربی میگویند روسیه با محاصره بنادر در بحیره سیاه از صادرات غلات اوکراین جلوگیری میکند. پیام های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر میکنیم.
در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است.
امین زغالسان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. باز هم از سلام و صبحتان بخیر. من فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. طالبان میگویند که ایران مقدار از تسلیحات و وسایل نظامی برده شده به آن کشور را دوباره تحویل داده. در جریان فروپاشی حکومت سابق افغانستان در ماه آگست سال گذشته ده ها هلیکوپتر و تیاره های دیگر و همچنان مقدار از تجهیزات به پاکستان، ازبکستان و تاجکستان برده شده بود که تا هنوز مسترد نشده. آرش مویون جزئیات بیشتر داره.
وزارت خارجه طالبان دیروز اعلام کرد که ایران تسلیحات و تجهیزات حکومت سابق افغانستان که در ماه اگست سال گذشته به ایران برده شده بود را دوباره تحویل داده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته که بعد از تماس‌های دو کشور این تسلیحات و تجهیزات به افغانستان تحویل داده شده است. تسلیحات و تجهیزاتی که ایران به حکومت طالبان تحویل داده، تانک‌های هاموی، وسایل زرهی و نظامی و سایر اسلحه و وسایل نقلیه را شامل بشود. وزارت خارجه طالبان این اقدام ایران را گام در جهت تقویت روابط بین دو کشور خوانده. بر اساس گزارش آژانس باختر تحت کنترل طالبان، ایران این تسلیحات و تجهیزات را ناوقت سه‌شنبه در بندر اسلام قلعه به طالبان تحویل داده. حکومت ایران تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. در جریان حملات طالبان بر ولایات نیمروز و فراه در ماه اگست سال 2021 میلادی شماری از نیروهای امنیتی حکومت سابق افغانستان با وسایل زرهی، اسلحه و مهمات دست داشتهشان وارد خاک ایران شدند. تصاویر این وسایل زرهی و نظامی هنگام عبور از سرحد افغانستان به قلمرو ایران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در جریان فروپاشی حکومت سابق افغانستان، پیلوتان قوای هوایی افغانستان نیز ده‌ها هلیکوپتر و سایر تیارات را به ازبکستان و تاجیکستان با خود بردند که هنوز به طالبان تحویل داده نشده. تاجیکستان گفته که این تیارات را به حکومت طالبان تحویل نخواهد داد. ازبکستان نیز گفته که این تیارات متعلق به ایالات متحده آمریکا است و آنها را به طالبان تحویل نداده است. ایران اولین کشور است که تسلیحات و تجهیزات حکومت سابق افغانستان را به طالبان تحویل داده است. عبدالکریم حقانیار کارشناس سیاسی افغان در مورد این که چرا ایران در این مقطع زمانی این حرکت را انجام داده شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ضرب المثل است که می گوید دشمن دشمن دوست است. دیده شود که تا چی وقت به هم محتاج هستند. در حال حاضر ایران و طالبان دشمن مشترک دارند که داعش و امریکاست.
بر اساس گزارش ها ایالات متحده امریکا به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی را در افغانستان باقی گذاشته که به دست طالبان افتاده است. اردوی ایالات متحده امریکا می گوید تعداد از هلیکوپترها در جریان خروج از افغانستان منهدم شده، اما طالبان میگویند که اکثر تیارات و هلیکوپترها را دوباره ترمیم کردند. طالبان دیروز نیز از ترمیم و فعال ساختن مجدد دو تیاره روسی خبر دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنل از طالبان خواست است تا اجمل حقیقی، مدل و یوتیوبر افغان و همکارانش را فوراً آزاد کنند. عفو بین الملل در اعلامیه این دستگیری ها را یک عمله شدید بر آزادی بیان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است. عفو بین الملل همچنان گفته که طالبان باید این افراد را آزاد کنند و نظریات کسان را سانسور نکنند که می خواهند صحبت کنند. در این اعلامیه به نقل از سمیرا امیدی، یک عضو بخش آسیای عفو بین الملل، گفته شده که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، مردم را مورد خشونت قرار داده، آزار و اذیت و شکنجه کردند. اما طالبان میگویند که اجمل حقیقی و همکارانش را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر کردند. آقای حقیقی مدل لباس بود و همچنین چینل به نام خودش در یوتیوب دارد. این چینل موضوعات مختلف اجتماعی و سرگرمی را پخش می کند. در ویدیوی نشر شده از سوی اداره استخبارات طالبان، اجمل حقیقی در کنار دو همکار دیگرش دستهایشان بسته و در لباس زندان دیده می شوند و آقای حقیقی به توهین به آیه قرآن و جرم خودش اعتراف می کند. در حالی که غلام سخی همکار دیگرش که گفته می شود از سطح روانی خوب برخوردار نیست، در این ویدیو در لباس عادی حضور یافته. معلوم نیست که این ویدیو و اعتراف اجمل حقیقی تحت چی شرایط ضبط شده است. همکارم آرش مایون در این مورد با سرایا پیکان، یک حقوقدان افغان، صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که از نگاه حقوقی نشر اعتراف یک متهم به چی معناست؟ او میگوید
اگر محکمه علنی صورت میگرفت و متهم اعتراف میکرد، مطابق قانون با آن رسیدگی شده میتوانست، در حالی که از جریان تحقیق اطلاع به دست نیست و هنوز تثبیت نیست که علل و عوامل جرم چیه.
دکتر سپیکان، در صورتی که اعترافات متهم با تهدید و شکنجه گرفته شده باشه، آیا به حیث مدرک اثباتی قابل اعتبار است؟
قبل از اینکه جرم تثبیت شوه، ثابت شوه و محکمه مطمئن شوه که مطابق کدام بند قانون و چیگونه ای جرم صورت گرفته و جزایش چی هست، تا وقتی که ثابت نشده فرد به یوزمه شناخته میشه. اما حالا دیده شود که این شخص چیگونه اعتراف کرده و اعتراف از این اگر به اساس شکنجه و لت و کوب صورت گرفته باشه، باز در صورت این اعتراف اصلا قانونی نیست. خوب ترمی بود که علنی باشد تا دیگه مردم هم از این مسئله آگاهی پیدا کنه.
خانم پیکان، افغانستان از لحاظ قوانین در چی وضعیت قرار داره؟ در حال حاضر کدام قوانین بالای متهمان تطبیق میشه؟
بعد از تسلط حاکمیت طالبان، اصلا قوانین افغانستان، مخصوصا قانون جزای افغانستان، به حال تعلیق است و هنوز کدام ماده قانونی که بتونه چنین جرم را برش رسیدگی بکنه و مجازات صورت بگیره وجود نداره. فلهذا حکم طالبان به مبنای کدام قانون صورت گرفته، ای هم باید واضح شود. میشه که مجرم از نهایت درد و از نهایت بدبختی خود دست به همچو یک عمل زده باشه و میتونه که یک وکیل مدافع بر خود داشته باشه تا ای که موضوعات واضح شوه. در حالی که وکیل مدافع نداره و اگر جبرن اعتراف گرفته شده باشه، این قضیه واقعا از لحاظ هویتی و از لحاظ حقوق بشری بسیار زیاد خوب نیست.
سرایا پیکان یک تن از حقوقدانان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که یکی از رهبران مهم حزب کارگر بریتانیا به کابل سفر کرده تا بحران بشری جاری در افغانستان را از نزدیک بررسی کند. حزب کارگر، اپوزیسیون و حکومت بریتانیا از خروج نیروهای کشور از افغانستان انتقاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش را آرش امویون پیشکش می کند.
دیوید لمی، یکی از رهبران ارشد حزب کارگر اپوزیسیون حکومت بریتانیا، دیروز به کابل سفر کرد تا از نزدیک وضعیت بحران بشری در حال افزایش در افغانستان را بررسی کند. دیوید لمی وزیر خارجه متبادل اپوزیسیون نخستین سیاستمدار بریتانیایی است که از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست سال گذشته به افغانستان سفر می کند. پریت گیل وزیر متبادل اپوزیسیون حکومت بریتانیا در امور توسعه بین المللی نیز دیوید لمی را در این سفر همراهی می کند. بعد از نشر گزارش یک کمیته وزارت خارجه بریتانیا در مورد چگونگی مدیریت خروج نیروهای این کشور از افغانستان، اپوزیسیون شدیداً از حکومت بریتانیا انتقاد کرده. در این گزارش گفته شده که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان یک فاجعه و خیانت به متحدان آن کشور بوده است. دیوید لمی، یکی از رهبران ارشد حزب کارگر اپوزیسیون حکومت بریتانیا، هدف مسافرتش به کابل را یک تلاش برای رسیدگی به بحران بشری جاری در افغانستان خواند. و گفته ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. دیوید لمی در جریان این سفر از یک شفاخانه کودکان که اداره یونیسف سازمان ملل متحد از آن حمایت می‌کند، از مرکز جوانان، اداره یونیسف در افغانستان و کمپ بی‌جا شدگان داخلی دیدن خواهد کرد. در سال گذشته حدود 700 هزار تن در افغانستان از مناطق اصلیشان بی‌جا شدند و حدود 1 میلیون تن هم به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر می کنیم. اکنون می شنوید که وزیر خارجه ایتالیا گفته است ممانعت روسیه صادرات غلات اوکراین به معنی گروگان گرفتن و محکوم ساختن میلیون ها کودک با مرگ است. کشورهای غربی میگویند که روسیه با محاصره بنادر در بحیره سیاه از صادرات غلات اوکراین جلوگیری میکند. آرش امایون جزئیات دارد.
لویجی دیمایو وزیر امور خارجه ایتالیا دیروز در کنفرانس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در شهر روم گفت که جلوگیری از صادرات غلات اوکراین به معنی محکوم ساختن میلیون ها کودک به مرگ است.
Lo voglio dire chiaramente, dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari.
من میخواهم به صراحت بگویم که ما انتظار یک نشانه را از روسیه داریم، زیرا مسدود کردن صادرات گندم به معنی گروگان گرفتن و محکوم ساختن میلیون ها کودک، زن و مرد به مرگ است. ایتالیا همچنان در یافتن راه های حل و تضمین امنیت غذایی در خط مقدم خواهد بود.
Una catastrofe alimentare.
کنفرانس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO تا 17 ماه جون در شهر روم پایتخت ایتالیا ادامه دارد. کشورهای غربی میگویند که روسیه با محاصره بنادر در بحیره سیاه از صادرات میلیون ها تن غلات اوکراین جلوگیری میکند. شارل میشل رئیس شورای اروپا و اورزولا واندرلاند رئیس کمیسیون اروپا نیز در مورد بحران غذایی جهانی ناشی از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین ابراز نگرانی کردند. شارل میشل رئیس شورای اروپا دیروز در پارلمان اروپا در بروکسل گفت که روسیه از مواد غذایی به حیث اسلحه استفاده می کند.
کرملین در حال اسلحه سازی از مواد غذایی است و از این اقدامات خود با شبکه از دروغ‌های به سبک شوروی حمایت می‌کند. ما باید برای خونسازی این جلیات متحد شویم. این کشتی‌ها و راکت‌های روسی است که از صادرات محصولات زراعتی و صادرات غلات جلوگیری می‌کند. تانک‌ها، بمب‌ها و ماین‌های روسی است که از کشت و برداشت محصولات اوکراین مانع می‌شود.
اورزولا واندرلاند رئیس کمیسیون اروپا گفته که روسیه به شیوه وحشیانه اوکراین را ویران می‌کند، بنابراین توافق شده که امکان مصادره دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده روسیه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و بین‌المللی بررسی شود. این کار به گفته واندرلاند می تواند برای تامین مالی بازسازی در اوکراین کمک کند. تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد. ادامه و شدت جنگ ها در اوکراین باعث وقفه در صادرات غلات از اوکراین شده و نگرانی های جدی را در مورد تشدید بحران جهانی غذایی به وجود آورده است.
بیشتر از خبر،
از مشکلات دیاقین کاپیسا تا لحظات دیگر میشنوید. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه واشنگتن اگزامینر ایالات متحده امریکا بر گزارش تازه بازرس ویژه امریکا برای افغانستان تبصره نوشته است. گزارشی که در آن گفته شده محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام بیرون شدن از کشور با خود حدود 170 میلیون دلار را نبرده است. ادعایی که در نخستین روزهای حاکمیت طالبان مطرح شده بود. به نوشته نشریه بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه اش نگاشته است هنگامی که طالبان به کابل آمدند، آقای غنی، نخست بانو و مقام‌های دیگر که از ارگ با چرخبال‌ها بیرون شدند، در حدود 500 هزار دلار را با خود بردند. مبلغی که کمتر از آن چه است که در روزهای نخست سقوط کابل ادعا شده بود. در بخشی از مقاله واشنگتن اگزامینر آمده است که محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان در روزهای نخست ادعا کرده بود که آقای غنی 169 میلیون دلار بیت المال را دزدیده است. اما اکنون گزارش سیگر نشان می‌دهد که دزدیدن این مقدار پول و انتقال آن با چرخبال‌ها کار آسانی نیست. این چرخبال‌ها در 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی، دو هفته پس از شدت گرفتن حمله‌های طالبان در برابر نیروهای نظامی افغان، رئیس جمهور و شماری از مقام‌های دیگر را از ارگ به بیرون از کشور انتقال دادند. به نوشته نشریه، مورال و قصد نظامیان افغانستان پس از آن ضعیف شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال 2020 میلادی با امضای توافقنامه‌ای با طالبان در دوحه توافق کرد و این را نیز پذیرفت که کل نیروهای آمریکایی در جریان 14 ماه از افغانستان بیرون شود. بر بنیاد گزارش سیگر این توافقنامه را اداره جو بایدن نیز تایید کرد. هرچند از حاکمیت طالبان بر افغانستان در حدود 10 ماه می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری در جهان آنان را به رسمیت نشناخته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره سفر یکی از مقام‌های این کشور به افغانستان نگاشته است که هدف این سفر بررسی وضعیت بشری افغانستان گفته شده است. بر بنیاد نوشته روزنامه، دیوید لمی، وزیر متبادل حزب مخالف برای وزارت خارجه، برای دریافت معلومات دست اول درباره وضعیت بشری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کرده است. در بخش از این نوشته آمده است که لمی این سفر را برای جلب توجه جهان به بحران بشری جاری در افغانستان کرده است، زیرا بر بنیاد گفته های سازمان ملل متحد بیش از نیمی از مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. به نوشته گاردین، نزدیک به 700 هزار تن در سال 2021 میلادی به علت درگیری ها در افغانستان بیجا شدند. شمار کسانی که از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان آمدند در حدود 1 میلیون تن گفته شده است. این مقام بریتانیایی با خانواده های بیجا شده نیز خواهد دید، خانواده هایی که به کمک های بشری نیاز دارند. هرچند شماری از سازمان‌های جهانی به شمول سازمان ملل متحد وضعیت بشری را در افغانستان بحرانی خواندند، اما طالبان گفتند که آنان تلاش دارند با به دست آوردن کمک‌ها از کشورهای مختلف خانواده‌های نیازمند را کمک کنند.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که دیاقین در ولایت کاپیسا گفتند که یک نوع مور در زمینای زراعتیشان پیدا شده است که به گفته آنها کشت و زراعت امسالشان را با نابودی روبرو ساخته. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
عبدالرحیم دهقان محلی میگوید که مورهای پددار به مزرعه کوچکش روش برده و امیدهایش را برای امسال به خاک یکسان کردند. او در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. عبدالرحیم به رادیو آزادی میگوید که بارندگیهای امسال خوشحالش کرده بود، اما حالا از آفت طبیعی سخت پریشان شده است.
گندم کشت کردیم که جو هر سال ما یک زمین جو میکشتم، افسر جو منداختم و بینش 20 22 بوجی جو میکرد، ولی کنینم امسال 8 9 بوجی جو کرده است که کلش در زمین ریخت است، مور خوردم. او گندم ما اینمی علا کلش سفید گشته پیش از یک پخته شوه، کلش مرز دستشا آل اینمی علا ما نیم کشتم نوار داشتیم. باید که در این باره زراعت کاپیسا یک تصمیم بگیرم.
عبدالرحیم بیشتر از یک جریب زمین دارد و درآمد سالانه‌اش کمتر از 300 هزار افغانی است، اما با گفته او 250 هزار افغانی زیان میکند. او از مسئولان محلی طالبان انتقاد میکند.
تقاضام از زراعت کاپیسا دارم که چرا پیشبین نمیشم؟ باید پیشبین شود، دهقان به نظر داشته باشد که دهقان یک حاصل خوب بردارم.
تنها عبدالرحیم تاوان نکرده است، بلکه مورها به زمین های بسیاری از دهقانان محلی در بخش های مختلف کاپیسا هجوم آوردند. یکی از آنان تورخان 50 ساله است که در ولسوالی کوبند کاپیسا نگران اوضاع شده است.
بیزیری گندم کشتم علم من نمیاد که 200 سیر گندم برای گنی 5 خروار 6 خروار هم میبرامد.
او برادی آزادی بیشتر گفت.
اینمی مور به سبی برگشم خورد خودشم اینالی خورد کل چیزش خورد اینمی کچالو اینمی پیاز رومی اینمی چیزا خورد ایج بیخی نمیشه شفتل کشته بودیم کلشا اینمی مور به سبی خورد پیشتر که بود با ما کمک میشه دوا گندم ازلا شده آلی ایج چیز کمک نمیشه کوتالی نمیته زراعت مراجع میکنیم که بخش ما کمک شده ایج کسی کمک نمیکنه.
مور پدار یک نوع حشره سبز رنگ است که در بدنش موی دارد. مولوی روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که در برخی از بخش‌ها دواپاشی کردند که مور از بین برود، اقدامی که قناعت خاطر دیقانان محلی را برآورده نکرده است. امرالله محمدی متخصص امور زراعت است. او بر رادیو آزادی میگوید که مور پدار یک آفت مضر است، هم برای نباتات و هم برای انسان‌ها.
این حشره از برگ نباتات تغذیه میکنه. این مور البته به رنگ های مختلف یافت میشه، هرگاه به بدن انسان و یا حیوان حتی تماس بکنه حساسیت شدید را پیدا میکنه، بله وزی که به زراعت مضر هست و به صحت انسان ها و حیوانات همینا صدمات زیادی را میرسانه.
این متخصص زراعت به این باور است که به دلیل نبود افراد مسلکی در اداره تحت حاکمیت طالبان به مشکلات دیقانان رسیدگی نمیشود.
خواهش و تقاضا می است که در بست هایی که به مسلک و تخصص نیاز است لطفاً افراد متخصص دانا با تجربه و مسلکی را استخدام بکنند.
کاپیسا از ولایت های شمال کابل است که بیشتر جمعیتی آن پیشه دهقانی دارند. حالا شماری از آنها مانند تورخان میگویند که کاهش و نابود شدن حاصلاتشان به اثر هجوم مور و مشکلات فقر اقتصادی در این ولایت می افزاید. در محمد یکی دیگر از این دهقانان ولایت کاپیسا.
کشت زراعت کاپیسا جو گندم خساره من شد، مورتا شد، مور خوردش بعد از او مرض زدش. ریاست زراعت ما باید داره که دیگه پا بررسی بکنه، کود فکر کنه که چه اندازه قیمتش رسیده، تیره پایین بیاره، نرخ کود بالا، دیقان چی کنه؟ یک سیر گندم یک سیر کود نمی آید، با این راز مرض هم میزنه.
صحت سرمایه زندگی،